دارم رو به همتون تسلیت میگم و امیدوارم که قبول باشه عزاداری و سوگواری و نظری دادنها و نظرها و نیتهای همتون به درگاه حضرت حق. تا ساعت 10 شب همراه شما هستیم. این لحظه در ساعت 15 دعوت میکنم بعد از پیام‌های بازرگانی برنامه بازگشت پرستوها رو بشنوید.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
آمدند،
آمدند، رسته از شب،
رها، سربلند، آمدند،
آمدند، نامشان،
نامشان،
حکایت صبر،
یادشان،
یادشان، سفری تا،
سفری تا،
بازگشت پرستوها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سرف‌های صبور دشت اشتیاق، سلام بر آزادگان. آزادگان همونطور که با رشادت در جبهه ها حضور داشتن، نه تنها در تنگنای اسارت حیثیت خودشون رو حفظ کردن، بلکه با صبر و شکیبایی از اصالت و حیثیت ملت ایران در برابر تبلیغات سوء دشمن هم دفاع کردن. هنر اونها این بود که در اون سوی مرزها سفیری راستین برای آرمانهای انقلاب بودن و جلوه های دیگری از آزادگی ایرانیان رو به نمایش گذاشتن.
می‌دانیم ما که شما در طول دوران اسارت در زندان‌ها، در اردوگاه‌های دشوار، در زیر اون فشارها، یکی از چیزهایی که شما رو، دل‌هاتون رو زنده نگه می‌داشت، پر امید نگه می‌داشت، یاد اون چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمون.
و که جواب شرکت کنید و جوابشو میدید.
بله.
خاطر اینکه مسلمونیم، بله، کسی چیزی بچه به حجاب بیفته.
آها.
اجازه میدید که من حجاب سر میکنم و شما جواب بدهید؟
بله.
ها؟ اوکی. باشه. 16. وقتی که آقای خمینی گفتن که این بچه مال ما نیست، ما نمیگیریم، شما چه فکر دارید آقا؟
من نمیدار بار این حرف بزن چون به سوال سیاسیه و اون رهبر من هر کاری اون گفت گفت بارید ما میرون گفت باشه هرچون دیگه.
ما از اونها تشکر میکنیم، به اونها دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که اینها را صبر عنایت کند و اجر عنایت کند.
اون بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند. خود اون بزرگوار در نامه‌ای که برای یکی از اسرا نوشته بودند این حالت رو تشریح کردند، نشون دادند که ایشون واقعاً داغدار فقدان این عزیزان هستند. حقیقتاً جای امام این روزها خالی است.
گاهی وقتا فکر میکنم ما کجا ایستادیم؟ داستان حقیقی و واقعی 8 سال دفاع مقدس که الان شاید به نظرمون افسانه بیاد، کجای زندگی ما جا داره؟ آیا فراموش کردیم چه آدمهایی با چه هدفهای مقدسی حرمت پرچم مقدس ایرانو با خونبهای خودشون افراشته نگه داشتن؟ اونهایی که رفتن و خون سرخشون داغ جگر عزیزانشون شد و اونهایی که موندن و غم و داغ فراق و اسارت و با عظمت صبر و پایداریشون گره زدن. یکی از همین آدما که به عنوان آزاده این افتخار نصیب شده، خیلی خیلی افتخار دادن به ما، تشریف آوردن در برنامه که تقدیم حضور شما میشه در این لحظه و با جان و دل میخوان گفتارشون رو با شما انجام بدن. کسی که خاطرات بیشماری از ایشون در ذهن شما نقش بسته، آقای مهدی تهانیان، خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. خیلی متشکر، افتخاریه در خدمت شما
خواهش میکنم
هستیم. اون موقع که ما شاید همسن و سال شما بودیم، کم و بیش شما رو به عنوان اسیر در تلویزیون میدیدیم، تصویرتون رو. هرگز فراموش نمیکنیم مصاحبه گری رو که کنار شما ایستاد و شما خیلی افراشته و بلند فریاد زدید که خانم اول حجابتو حفظ کن و بعد من با شما گفتگو خواهم کرد. و فکر میکنم همین جمله سبب شد که ایشون مجبور بشه به هر حال اون کاری رو که باید انجام بده انجام بده و بعد شما به عنوان نماینده یا گزارشگر صلیب سرخ با ایشون گفتگو کردین. داستان و قصه رو خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. خب به هر حال ما به مقتضای سنمون و حالا اون قد و قواره کوچیکی هم که داشتیم و
چند سالتون؟
من اون موقع 13-14 سالم.
بله.
البته یک سالم از اسارتم میگذشت، یک سال و اندی از اسارت ما میگذشت و ما به هر حال این اولین برخوردمون نبود با خبرنگارهای خارجی. به هر حال دشمن میخواست از وجود ما به عنوان یه تومه، به عنوان یه ابزار استفاده کنه برای اون مقاصد شوم تبلیغاتی خودش و از هیچ کاری هم فروگذاری نمی کرد. یعنی واقعا اونا با به کارگیری آدم های کارکشته توجیه سیاسیشون، یعنی آدم هایی که اکثرا پیر و فرتوت هم بودن، یعنی واقعا سن و سالی داشتن و عمری تو این کارا تبحر و تجربه داشتن، اینا رو به جون ما یه تعداد اطفال و بچه های کم سن و سال اینا رو مسلط کرده بودن که اینا بلکه بتونن بالاخره از ما یه ابزاری برای اون بازی‌های تبلیغاتی خودشون
نقطه نفوذ می‌خواستن. بله، به تو اعتقادات شما
درسته. و خب این بود که هر از چنگاهی ما می‌دیدیم که این خبرنگارها از کشورهای مختلف بالاخره می‌اومدن و راهی اردوگاه‌های اسرای جنگی می‌شدن و به خصوص هم اردوگاهی که اطفال توش بودن، یعنی جایی که به عنوان مثلا یه تعداد بچه های کم سن و سال که تو جنگ به اسارت در اومده بودن تو یه فضایی جمع کرده بودن به اسم اردوگاه اطفال. و خب سیل این خبرنگارا همینطور به سمت این اردوگاه سرازیر بود و خب دشمن طبیعی بود که کار خودشو میکرد و اون برای خودش یه بالاخره برنامه ریزی و یه کارایی تدارک دیده بود، ما هم در این حال برای خودمون همینطور یه برنامه ریزی. یعنی واقعا یک جنگی شده بود بین ما و دشمن. یعنی درست ما تو جنگ به اسارت در اومدیم، اسلحه رو گذاشتیم زمین، تسلیم شدیم، حالا نه اینکه اونطوری، در هر حال فضای اسارت به گونه‌ای بود که به مراتب برای ما واقعا سخت‌تر از اون مراتب جنگی بود که قبلا درش بودیم، چون بالاخره ما اینجا دشمن با تمام امکاناتش و با تمام اون حالا ظرافتی که خودش برای کار میچید واقعا میخواست ما رو شکار کنه، واقعا میخواست از ما یه چیزی بسازه که به هر حال ما تن به اون خیانت بدیم یا تن به اون کاری که دشمن میخواد بالاخره بدیم.
همین الان نقطه سر خط. سر خط اعتقاداتی که اینطور غنی ریشه در وجود شما دوانده بود که شما تونستین علی‌رغم تمام سختی‌ها، مرارت‌ها، شکنجه‌های روحی که غالباً تو سن 13-14 سالگی باورپذیر نیست یک جوونی بتونه تحملش بکنه. این ریشه‌ای که تو وجود شما بود از کجا اومده بود؟ چی بود؟ چه حرفی می‌زد؟
ببینید، ما خودمونم که واقعا نگاه میکنیم پشت سرمونو و در وجود خودمونو جستجو میکنیم که واقعا چی شد. یعنی شاید برای خودمونم حتی این یک سوال باشه که واقعا ما اون همه شرایط سخت، اون همه مصیبت‌ها، اون همه فشارها، اون همه شکنجه‌های روحی و به خصوص شکنجه‌های روانی که دشمن نسبت به ما اعمال میکرد و ما تو اون مقطع سنی چطور واقعا
بچه 13 ساله با سر کلاس درسش باشه، بشین درسش رو بخونه، بره سر کوچه نهایتا برای مادرش نون بگیره، نمیدونم یه واقعیت بترسه حداقلش. نه ترسیدین، نه لرزیدین، نه کوتا اومدین، نه کم آوردین. من الان تو این روز روزگار خیلی وقتا قر میزنم، خیلی وقتا احساس میکنم واقعا دیگه کم آوردم. چطور شما کم نمی آوردین؟
بله، اینا من خودم واقعا احساس میکنم که همش ریشه داشت در اون عشق و اون ارادتی که ما نسبت به انقلاب و رهبر و اسلام عزیز و کشور عزیزمون داشتیم. یعنی خدا را گواه میگیرم که اگه به غیر از این بود واقعا اصلا نه میدون جنگ یک لحظه جای موندن بود و نه اسارت یک لحظهش قابل تحمل. ولی تنها چیزی که همه این سختی ها رو به ما آسون کرد واقعا اون عشق و ارادت قلبی ما بود و اینکه واقعا ما عمیقا با اسلام عزیزمون، با رهبر عزیزمون و با ملت و کشور عزیزمون در یک عهد و پیمانی بودیم که اصلا خودمون رو نمی دیدیم. در یک عشقی بودیم و یک تصویری داشتیم که واقعا اصلا تنها چیزی که می دیدیم فقط اون تصویر بود، مقابل ما فقط اون تصویر بود که ما فقط به فکر عزت و سربلندی اینها بودیم، ما فقط به عزت اینها فکر می کردیم.
همین عشقی که شما بهش اشاره کردین قطعا تو وجودتون ریشه داشته، عشق به وطن، عشق به دینتون، اسلام عزیزمون، عشقتون به رهبر، رهبری که برای خودش هیچ وقت هیچی نخواست، هیچ وقت هیچی نخواست. همه باور دارن، همه اذعان دارن، اما کودکی که بزرگ شده بود، کودکی که مراحل شاید عرفان رو به صورت عملی تو زندگیش طی کرده بود که میتونسته به این جایگاه برسه، مثل شهید فهمیده.
بله.
یعنی مصداق شما و صحبت با شمایی که الان ایام شباب براتون گذشته به نوعی و الان دارید میرید به سمت میانسالی، اما اون چه که در دوران نوجوانی تجربه کردید یه دنیا عشق و معرفت و وفاداری و اعتقاد و همه اینها در کنار هم به هم گره خورده بود. درود بر شما. در خدمت آقای مهدی طهانیان آزاده بزرگواری هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن، در خدمتشون هستیم. الان یک آیتمی رو، یک بخشی رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم. دوستان ما رفتن با جمعی صمیمی از آزادگان گفتگو کردن. این بخش رو بشنوید و برمیگردیم ادامه گفتگو رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
سلام.
همون اخراجی های دیگه.
سلام. حال شما خوب هستی؟ خوشحالم میبینم. سلام.
حاج علی آقا، آقا زیدالله. آقا زیدالله هم که رئیس سرود اردوگاه موسر یک.
آقای نوری، خودتون کجا اسیر شدین؟ دلیلش چی بوده؟
عید نوروز 1361 بود، همراه همین حمید آقای عباسی بزلگوی اسارتون اسیر شدیم. تو عملیات اتفاق میفته، عده‌ای به خاطر مثلا اینکه حالا راهنما اشتباه میکنه یا اینکه خودشون تو تاریکی شب اشتباه میرن، ما همینطوری محاصره شدیم و بعد اسیر شدیم. اتفاقی شما میفرمایید اتفاق خاصی که روزای اول افتاد، خب تو سن 16 سالگی اصلا کسی آمادگی این چیزها رو نداره.
یعنی 16 سالتون
بود؟ بله، من سنم 16 سالم بود، دقیقا روز تولدم اسیر شدم. تولدم دوم فروردین و اسارتم دوم 16 سال بعد. قساوت قلب دشمن حد و حصر نداشت، خصوصا اون روزهای اول که شما اصلا آمادگی نداری که اسارتی رو بخوای تحمل بکنی.
من اسمم عبدالصحاب قماشلیانه، تو اسارت معروف بدم به نام مهدی. تو عملیات رمضان به عنوان راننده ولادر این عقب نشینی یه دفعه دیدیم چند نفر وایستادن پرچم ایران و آرمی ایران و پی ام پی مال ایران وایستادیم با پاس میدون. این کجا دیدم دارن عربی حرف میزنن. من دستامو بردم بالا، راننده پی ام پی آقای کاظمی فهمید، زدن عقب با موشک زدن، پی ام پی مفجر شد، رفتن یه 10-15 تو آسمون افتادن زمین. یکی دیگه به نام آقای سمیر جفتم افتاد اونم سوخته بود. آقای سمیر شروع کرد ناله کردن، اومدن اونا بلند کردن، یه لغت هم به من زد، من دیگه افتادم این وقت اسیر شده. ما که سوخته بودیم جمعمون کردن انداختن توی آمبولانس، 10-15 نفر حالمون دادن تو آمبولانس همه سوخته، درش بستن. وقتی رفتیم در بیمارستان میخواستن ما رو از آمبولانس بکشن بیرون، چسبیده بودیم به هم از بس که عرق کرده بودیم. وقتی وارد بیمارستان بصره میشی یه راهرو بود، یه آقایی بود به نام عماد، هوا گرمه میمدی بری تیب بهداری، در که وا میکردن مال عراقی بادی خنک میخورد تو صورت بچه، بچه چشاشو رو میبستن یک سیلی میزد. وقتی هم اگه مجروع میوردن داخلی راه روه سیلی نخورده بود میمه چکار میکرد؟ بلندش میکرد مینشوندش سیلی میزد. از جمله یکی بود به نام مهدی زمانی، دو تا ترکش توی دستش بود، با داش اسیر بود. این خاطره خیلی من اذیت کرد، یعنی حالا اگه ببرندم تی بیمار بصره خودم تنها میگم اینجا کی نشسته بود، اینجا کی خوابیده بود، این مجروع اسمش چیه، فامیلش چیه، هنوز تو ذهنمه. یعنی تیر خورده بود تو پاش عباس. مهدی دو تا ترکش توی دستش بود، بردن دستش قطع کردن، یعنی از مچ قطع کردن. زن اومد به او یکی گفت دستی به چرا قطع کرد؟ خب من عربی بلد بودم. گفتم آقای باستانی، گفتم اینه برو آمادش کن، این بچه خارج دستش قطع کردن. آوردنش گفتش حالا اینه بردن عمل کردن، یخت دستش بستن، اینجوری بستن و حالا میارندش و ناراحت نباشو. مهدی رو آوردن نشوندم، این نگاه کرد دید این دست پانسومان نی، کوتاه شده، دوتا رو گذاشتن. شروع کرد گریه کردن. من فردا رفتیم ایران چی با مادرت بگم؟ خود زن بهیاره که اون جنسه من دیدم اشکاش در اومد. این نامرده به جای ترکش در بیاره دست قطع کرده، داده بودم به یکی آموزش بده. نمیدونم
میبرمتون جایی که به جز آسمون هیچ جا رو نبینیم. از بغداد با حیوان تور ما رو بردن بوسهل. تو این قطارها اینا هم آهنی بود، هر 5-10 دقیقه که حرکت کرد یه ترمز میدادن مخصوصا که اینا بخوره به هم دیگه. یک صدای عجیبی داشتیم، آهن بود دیگه، طوری بود که این بخارا وقتی رفته بود بالا چیک چیک فکر میکردن بارون میاد، چون بیرون سرد بود. آوردنمون اردوگاهی که بعد شد اردوگاه مرسل، اینا اونجا که آوردن دیدیم نه این رومالی یه جای خیلی سختی بود، گرد خاکایی که میشه همش اون رومالی است. پنجره ها رو میبستی، بازم پتو میذاشتی هر کار میکردی، وقتی طوفان میشد اینقدر خاک تو گلن. بچه هایی که رومالیه مثل این حاضر دولا اینا بین رقفت اینا شما بود؟
بله بله.
اینا که اونجا بودن اکثرا ببینی یا سل دارن یا علاقه ریوی داخلی همه مریدن، عدد که این خاک های قرمز خیلی چسبناکی بود. راست گفتن بودن میبریم جایی که به جز آسمون هیچ جا رو نبینیم. 8 سال تموم به جز آسمون هیچ بیرون چشندادی که دیگه ندید.
اگه مهدی چیه؟ گفتم آخه من نمیتونم بگم، باید اول برم مطمئن بشم. گفت چیه؟ گفتم نمیگی به کسی گفتم. بعد ابترابی رو آوردن تا دروا کردم، مستقیما رفتم به طرف علی فرعون که علی فرعون حج آقا رو نشون من بده. منم در اومد گفتم حج آقا، گفت اختباه بچه رو کم ثابت کن، زیاد تو محبت نیا، امشب یه کتکی بهتون میزنن. سعود از پاچه شلوارش دروا که انداختنش اونجا، من یک دویدم اینجا حج آقا شکافته است، خون دارد میاد. خب فوری حسین زدیم بالا، اینم زدیم بالا، شستیم و بدون سری دو تا بخیه زد به پلو حج آقا. حج آقا وقتیش هم میره تو آسایشگاه به این نیروها میگه، میگه اگر اومدن گفتن بگو نجار دجال، یه چیزی بگید رد شید. تو اتاق آقای فرج الله ایلو بوده، آقای اسماعیل شمس بوده، آقای سید کمال معنوی بوده، عباس رحیمی بوده، فرج الله ایلو بوده، مهرابی خدا اینا اونجا بود، من اسما رو میگم که جا به جا اگه شده باشه فردا بگن تو مصاحبت این نبوده. وقتی نوبت حج آقا میرسه قرآن دستش بوده، میشینه رو به قبله، میگم فوش به امام بده نیم دد یا زهرا، فقط میگه اینقدر با حج آقا میزنن میشینه. دیده ای آهنگه رو چهار تا چکو چکه بلند میکنن چطور میگه این کابلا همجو مرتب میمده، اینقدر یه حج آقا رو میزنن فقط میگه یا زهرا آفوش به امام، توهین به امام نیم کن. این سعودی نامد یه لغت میزنه به پهلو حج آقا، وقتی او دنش تو بهداری حسین قاسم زاده که حج آقا رو هم زدن یادن که زید دستت بخش کرده حج آقا تو را بیه. خب سرباز هم هی میمردن ترسیده بودن، میرفتن میدنیم چی شده. ما رفتیم حج آقا رو نشوندیم نماز عصرشو خواست بخونه، سه بار استفراغ کرد آدابار وزوگی رو، هرچی هم من بهش میگفتن انگاه اصلا نمیفهمید نچه که واقعا توی عالمی دیگه. من ندیدم، یاد حبیب نمازان میفتم که آشورا گفتن اینجا دیدم. آخر شب که اومد به خوابه یه نگاهی به من کرد، یه عشق نیزه در من خوابش بود. ساعت 4 صبح بیدار شد دوباره نماز. اینجاش جالبه، فرمانده اردوگاهمون اسمش خمیس حسن جاسم، من اینا تو ذهنمه، اومد داخل بیمارستان ببینه حجی چطور شده. واقعا حجی با این کتکی که خوردن کس بارش نمیدید زنده بمونه. اومد با سر از گفت حج علی شلانک صد علی حج آقا خوبم، یه خورده دیشب حالم بد شد، دوستان زحمت کشیدن من آوردن اینجا استراحت کنم. رفت من دنبال خمیس حسن جاسم، رفتم سرگود خمیس با لابوت احمد در اومد، گفت من گفتم کلا رو بیار تو رفتی سرش میاری، اگه مرده بود من چه کار میکردم. گفت خب سیدی دیگه شد، گفت شوفتش لان لدغنی، گفت دیدی چطور نیشم زد. از آن نگم من شکنجه کردم، گفت من حالا بد شد دوستان من آوردن اینجا. سرگود خمیس اومد، گفت ها حجیش لانه، گفت دین حجیش تو رو گفت چرا شکایت نکردی، همین جمله بیشتر نگم. گفت انت مسلم انا مسلم، اشتکیه من نصرانی، اینجوری میخوام بگم به عراقی گفتم. بعد میگه تو مسلمانی منم مسلم، شکایت به هم نصرانی بکنم. دوباره رفتیم بیرون، در اومد دوباره به ضابط خلیل این دفعه گفت، گفت چه سویله چی کارش کنم اینو، یعنی نیشم زد.
خب اینم در واقع گفتار دوستان شما بود. واقعا از صمیم قلب عرض میکنم که آرزوی سلامت دارم برای شما که هستید و یادآور خاطراتی هستید که نسلهای بعدی حتما باید به خاطرشون بسپرن که چه افرادی با چه حمیتی، با چه تعصبی، با چه اعتقاد پاکی و با چه خلوص نیتی از آب و خاک خودشون دفاع کردن. خب چطور شما رو انتخاب کردن؟
خب طبق معمول ما همیشه هر موقع خبرنگار وارد اردوگاه می شد طبیعی بود که سوژه اولشون ما بودیم، می اومدن در
به خاطر سن و سال.
بله به خاطر سن و سال و بالاخره به خاطر اون شرایطی که داشتیم می اومدن سراغ ما، ولی استثنان این نوبت ما بایکوت شده بودیم، یعنی ما باید اصلا چشم خبرنگارم بهمون نمی افتاد، چون تو این یک سال خورده یک اتفاقات افتاده بود که دشمن واقعا دیگه همه جوره از ما قطع امید کرده بود. در هر حال اون روز که اینا وارد آسایشگاه شدن که من یادم هست من اون ته رفته بودم نشسته بودم و اتفاقا یه جوره خودم پشت یه بالش حتی مخفی کرده بودم، ایشون هم اومد و وارد شد و با یه تعداد از دوستان مصاحبه کردن و دیگه تقریبا همه چی تموم شده بود و ایشون داشت میرفت بره بیرون که من اون بالش از جلو خودم برداشتم گذاشتم کنار و عادی نشستم. یه لحظه دیدم این خانم برگشت و تای آسایشگاه که نگاه کرد نگاهش افتاد به ما، اینجا بود که ایشون مصر شد که بیا با ما مصاحبه بکنه. هرچی این سرهنگ عراقی مانع ایشون شد، هر کاری کرد، به هر دروغی متوسل شد که رأی ایشون رو بزنه، ایشون رها نکرد ما رو که رها نکرد، گفت نه من الا بلا باید با این صحبت کنم. لحظه که ایشون اومد بالا سر من و شروع کرد با من صحبت کنه، خب من اولین خواهشم از ایشون این بود که حجابش رعایت کنه. همین که من از ایشون خواستم حجابش رعایت کنه، همین سرهنگ دیدم شروع کرد،
سرهنگ عراقی.
بله شروع کرد، ایشون فارسی هم خوب بلد بود، 10 سال زمانش تو ایران دوره ساواک آموزش دیده بود زیر نظر آمریکایی‌ها و فارسی را قشنگ صحبت می‌کرد. ایشون اومد شروع کرد همینطوری به من فوشپرانی و همینطوری حرف و توهین که آخه تو یه ذره بچه تو را چه به این حرفا و این همه بزرگتر تو اینجا نشستن کسی این حرفا رو نزد تو حالا این حرفا رو میزنی و
این خانومم رعایت کرد.
بله ایشون وقتی اصرار ما رو دید و خیلی هم دوست داشت که مصاحبه بکنه
در واقع
معلوم بود که بالاخره خیلی با انگیزه شده بود.
به نظرم اون استحکام روحی شما رو که دید تحت تأثیر قرار گرفت، وگرنه ایشون میتونست خیلی راحت صرف نظر بکنه از این مصاحبه و اون نوع رفتار و منش شما ایشون رو وادار کرد، اینطوری فکر میکنم وادارش بله. کرد که در واقع اطاعت بکنه درست. از این امر.
بله واقعا ایشون اینقدر مشتاق بود که این کار رو انجام بده، یعنی مصاحبه رو انجام بده، که اومد بلافاصله ساریشو در آورد انداخت و شروع کرد مصاحبه کردن که دیگه خب من وقتی دیدم، البته گفت من خواهر هستم و نمیدونم چی و بعد گفتم خب اگه خواهری چرا حجابت را رعایت نکردی، باید حجاب. وقتی که هی اصرار کرد هی سماجت ما را دید دیگه ایشون حجابش را رعایت کرد و شروع کرد صحبت کردن و خب اولین سوالی هم که از ما پرسید راجع به بحث صدام بود که پیش کشید که گفتم خدمتتون که ایشون در اومد و گفت که آره آقای صدام حسین خیلی آدم بشر دوستیه و خیلی دلش برای شما بچه های ایرانی میسوزه. حالا ما که یک سال خورده واقعا که تازه اینا نسبت به ما که کوچیک‌تر بودیم واقعا بی‌رحم‌تر بودن.
بله. می‌خواستن بشکنن دیگه، بله. خلل وارد بکنن.
بله یعنی واقعا دنیای اسارت برای ما خدایش خیلی اصلا متفاوت بود. چون درسته. ببینید ما اگه اصلا یه باجی می‌رفتیم اگه برای همه یه دقیقه طول می‌کشید برای من 2-3 ساعت طول می‌کشید. یا یه مصاحبه اگه می‌بردم برای هم مثلا شاید تو یه دقیقه 10 نفر رو مصاحبه می‌کردن. شاید اون مصاحبه برای من 2-3 ساعت طول می‌کشید. چون اونا از من یه انتظاراتی داشتن، یه چیزایی می‌خواستن ما بگن و همین باعث می‌شد که بالاخره یه شرایطی پیش می اومد که بالاخره غیر قابل توصیف.
اجازه میدین همین الان دوستان ما پخش کنن اون مصاحبه رو، یه بار دیگه خودتون بشنوین که چی گفتین.
بعد یه چیزی چیش بچه یه حجاب
بیفته.
آها. اجازه میدهید که من حجاب سر میکنم و شما جواب بدهید؟
نه.
اوکی. باشه. 16 سال. وقتی که آقای خمینی گفتن که این بچه مال من نیست، من نمیگیریم، شما چه فکر دارید آقا؟
من نمیذارم این حرف بزنم چون سوال سیاسیه و اون رهبر من هر کاری اون گفت گفت برید ما میریم گفت
بعد از مصاحبه. خب من یادم از وقتی این خبرنگار رو بلند شدم برم واقعا یه شرایط خفقانی بر ما حاکم بود که واقعا اصلا غیر قابل توصیفه و همه منتظر بودیم که حالا چه چون هر بار که خبرنگار می اومد میرفت ما تا 2-3 ماه باید تبعات و آزار و اذیت ها و بالاخره شکنجه ها و حالا خیلی کمبودایی که برامون درست میکردن اینا رو به جون میخریدیم دیگه. به هر حال منتظر بودیم مثل دفعات قبل حالا بریزن ببرنمون، که من دیدم یه لحظه همین فرمانده ایرانیمون اومد به من گفت که مهدی، گفتم ها، گفت که سرهنگ گفته که به مهدی بگو چیزاشو جمع کنه، از استخبارات قرار شده بیان ببرنش، چون این حرفایی که زده به خبرنگارا اینا علیه امنیت ملی ما بوده و اینا حرفای خوبی نبوده که ایشون زده و بگو کیفشو برداره ساکشو برداره آماده شه بره استخباراتو با دوستاش هم خداحافظی بکنه، دیگه رنگ دوستاش هم نمیبینه، دیگه تمام شد مهدی، تمام شد. مثلا اینجوری میگفت، منم اصلا خدا شده عینی خیالم نبود، من واقعا خدا میدونه قلبم به شدت خوشحال بودم که تونستم جواب اینا بهش بدم و بالاخره حالا میام متصوریم از این که حالا این فیلمو میره بیرون نداشتیم. من خدا شده اون لحظه فقط دوست داشتم ذهنیت این زن خبرنگار رو درست کنم که این درست فکر بکنه، همین، من فقط به این فکر میکردم که این ذهنیت غلط ایشونو درست کنم.
خب
در هر حال آره، ولی ما هر چی نشستیم دیدیم اتفاقی نیفتاد، یه روز دو روز هر چی نشستیم این ماشین از استخبارات بیاد که ما رو ببره نیومد و همین سرهنگی که فرمانده اردوگاه ما بود، خود استخبارات همین سرهنگ رو خلع درجه کردن و اصلا همین سرهنگ رو از اردوگاه برش داشتن و سایه نحسش واقعا از سر اردوگاه کم شد. حالا اگه من بگم ایشون چه آدمی بود، که وقتی که یک روز مرخصی میرفت واقعا بچه ها ختم قرآن میگرفتن، هزاران هزار صلوات نظم میکردن که این یک شب سایش تو اردوگاه نیست. این قدیشون رزل و پست بود.
خب این هم میتونیم بگیم امداد غیبی.
بله.
کمک الهی. بله. و رسیدین به زمانی که دیگه داشتین نزدیک میشدین به آزاد شدن.